أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در دلالت روایت اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم در قاعده میسور بود که آیا دلالت دارد یا ندارد. عرض کردیم دلالت این فقره بر قاعده میسور توقف بر سه تا مقدمه دارد. اذا امرتكم بشیء، شیء هم شامل همونطوری که شامل فرد و کلی می شود، شامل مرکب و به حساب جز و کل هم بشود. و مقدمه ثانیه اینه که فأتوا منه، از مرجع ضمیرم مشکلی نداشته باشیم، بتونم مرجع ضمیر هم به عموم برگرده. این دو مرحله رو بحث کردیم. کلام در مرحله ثالثه است. مرحله ثالثه اینه که فأتوا منه ما استطعتم. اگر این مای موصوله باشد، فأتوا منه، بیارید از آن اون مقدار رو که استطاعت دارید، حالا من الافراد و من الاجزاء، دلالتش تمامه. اما اگر فأتوا منه ما استطعتم ما زمانیه باشد، یعنی فأتوا بیاریدش در زمان استطاعتتون، این ربطی به قاعده میسور نداره. مثل لا یکلف الله نفسا الا وسعها، که میگه که تکلیف را در زمانی که وسعت داری، قدرت داری، بیا. نسبت به این که ما مستطعتم، مای موصوله باشد یا این که مای غیر موصوله باشد، ما ادعا کردیم که ظاهر از کلمه ما موصوله است. این ظاهر منشأش کثرت استعمال است. اذا امرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. اگر نگوییم خودی که میگه ما استطعتم، یعنی به خلاف نهی در نهی نداره. ما استطعتم اذا نهیتم، اذا نهیتم عن شيء فانتهوا عنه، میگه ما استطعتم، نهی هم در زمان استطاعت. این که میگه ما استطعتم به ذهن میزنه، مقدار را میخواد بیان بکنه، ما مای موصوله یه. حالا اگر این رو نگیم، لااقلش اینه که ما ظهورش در موصوله بودنه، مشابهاتش در آیه شریفه است، ما آتاکم الرسول فخذوه و اعدوا لهم ما استطعتم. نعم، مای موصوله استعمال شده. استعمال ما در موصوله کثیره. این کثرت موجب استظهار می شود. اذا امرتكم بشيء فأتوا منه، فأتوا منه ما استطعتم. منه هم به ذهن میزنه که بیارید، فأتوا منه، از او بیارید، ما استطعتم، اون چرا استطاعت دارید. خود همین منه هم شاید معید همینه که این ما مای موصوله یه. در هر حال این که ما احساس میکنیم از ازا امرتم بشیئین فعتو منهما استطعتم، احساس میکنیم ما موصوله باشه، در این جای شبه نیست. حالا خود این حدیث هم قرینیت داشته باشد، بعضی از اجزای این حدیث هم معید باشه یا نباشد، ظاهر ما در کلمات که میاد مای موصول، مای غیر موصول خلاف ظاهر هست. نتیجه چی شد تا به حال؟ نتیجه این شد که این فقره است دلالتش بر قاعده میسور تمام است. اذا امرتكم بشيء، شيء اطلاق دارد، شامل مرکبات هم می شود، آن شیء هم شامل بساعد می شود، فعتو منه میشه افرادش، و هم شامل مرکبات می شود، فعتو منه اجزاءش. دلالت این حدیث بر قاعده میسور، ذهن ما اینه که تمامه و انطباقش هم بر مورد روایت که حج بود بحث کردیم، انتباهشم تمام ما گفتیم که اذا امرتكم بشیئین عم از مرکب و طبیعی، نسبت به طبیعیش بر محل کلام منطبقه، نسبت به مرکبشم جای دیگه قاعده عامیه، هم شامل میشه امر به مرکب را، هم شامل میشه امر به طبیعی را. حالا میخوایم ادعا بکنیم که نه، اصلا ممکنه ما قبول بکنیم که نمیشه اذا امرتکم بشیء، شیء نمیشه عم بگیریم از مرکب و طبیعی، نه، اذا امرتکم بشیء، شیء طبیعی فعلا، شیء عنوان انتزاعیه از طبیعی فعل، مؤیدش منبهش اینه که این اذا امرتکم بشیء اشاره به عواملیه که در شریعت آمده، عواملی هم که به شریعت آمده متعلق به طبایعه، امر به نماز طبیعت نمازه، امر به صوم طبیعت صومه، اذا امرتكم امر کردم شما را به شیئی، خارجه هم که نگاه میکنیم عوامر پیغمبر اکرم، عوامر خداوند متعال به طبیعی اشیا خورده، در جای خودشم بحث کردن الحق ان الاوامر متعلقتون به طبایع، ما قبول میکنیم که نه، اذا امرتكم بشیء یعنی به طبیعت، قرینش هم اینه که این ناظر به عواملی که در شریعت دیگه، اذا امرتكم بشیء امرتون کردم، محققش همون امر به نماز، امر به صوم، امر به زکات الی آخرش، اونها هم که به طبیعت تعلق گرفتن. ما میگیم اذا امرتكم بشیء، اگر به یه طبیعتی به شما امر کردیم، فعتو منه، بیارید از اون طبیعت اون مقدار رو که استعاد دارید، و همین برای ما کافیه. درسته بحث ما در مرکباته، ولی ما میتونیم مرکبات رو داخل در طبایع بکنیم. ممکنه ما بگیم اذا، نه، ممکنه بالاتر ذهن ما اینه که این اذا امرتكم بشیء بر فرض صدور روایت ناظر به همون اوامری که در شریعت، اوامر به شریعت به طبایع، نظامتكم بشیئن یعنی به طبیعتن، اذا امرتهم بشیئن به طبیعتن فعتو منه، بیارید از اون طبیعی اون چرا استطاعت دارید، اون چرا استطاعت دارید من الاجزا او من الافراد. ما برای شمول این حدیث نسبت به قاعده میسور نیاز نداریم که دو تا مصداق برای شی درست بکنیم و بگیم شی اطلاق داره، اذا امرتون به شی این یعنی به مرکب این او کلی این، نه، اذا امرتون به شی این اذا امرتون به طبیعی این فعتو منه ما استطعتم، هر چرا از اون طبیعی استطاعت دارید بیارید من اجزایی او افرادی. در ذهن ما اینه که این فقره از روایت همونطور که شیخ انصاری ادعا کرد و ما هم وقتی این جمله رو میشنویم اذا امرتکم به شیء فعتو منو ما استطعتم، ظهورش در قاعده میسور در ذهن ما اینه که تمام. حالا نمیدونم بعضیا خیلی بنای اشکال داشتن، اشکالات عجیب و غریب، شاید به لحاظ راویشون هم هریره، مگر نه این جمله اذا امرتكم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، اگر ما این رو به بچه‌مون بگیم، بچه هر وقت امرت کردم به چیزی هر مقدار استطاعت داری بیار، او هم قاعده میسور میفهمه. استظهار قاعده میسور، حالا اهل سنت هم از همین روایت قاعده میسور فهمیدن، عیبی ندارن، ما دلیلی نداریم که هرچی اونا فهمیدن اشتباه هم، نه اونام اهل عرف بودن، این حدیث را که به اصطلاح مشاهده کردن چون اهل عرف بودن، اهل محاوره بودن، حملش کردن بر قاعده میسور، فهم اونا هم فهم علمای عامه هم یک معیدیه برای اینکه این جمله قاعده میسور را میگه. ما به مقداری از کلمات عامه اشاره کردیم، در سنن نسائی هست فاذا امرتکم بشیئین، سنن ابن ماجه، مجمع الزوائد، مسند احمد، مصحف عبدالرزاق، اینا این جمله را آوردن و نبوی در شرح صحیح مسلم در کتابش گفته هازا من قواعد الاسلام المهمه و من جوامع الکلم التي اعطاها صلی الله علیه و سلم و یدخل فیها مالا، یه قاعده عامه اونها فهمیدن، نام اهل لسان بودن، از این به حساب حدیث اونها قاعده عامه فهمیدن، اهل لسان بودن، عرب بودن، اونم مؤید همین که ما ادعا داریم که روایت دلالت داره بر این که قاعده میسور تمامه. حالا بعضی کلماتشون شاید ناتمام باشه، بعضی از تفاسیرشون شاید دلالت بر قاعده میسور نکنه، ولی عموما از کلمات اونام اینطور میفهمیم که اونها از این روایت قاعده میسور را استظهار کردن، اونها هم اهل لسانن، معید این جهتن و نظر شیخ انصاری را تأیید می کنم. هزا کلو حول دلالت روایات حصله، که این جمله را ما اگر به عرف بدیم، ازا امرتکم، ما این بچه من بگیم ازا امرتکم شیئن فأتو منه ما استطعت، تو ذهن ما پر واضحه که میفهمه قاعده میسور را. اونا شبهاتی که گفته شده شاید منشأش اینه که چون این عامیه روایت در مقابل عامه آمدن استشکالاتی کرده، اما سند روایت، سند روایت نسبت به اون داستان حج قضیه مشهوره، شاید بتونیم اصل اون قضیه حج را که پیغمبر اکرم با مردم مواجهه کرد و داستان حج را بیان کرد و بعضی ها سوال کردن که آیا در هر سال یا یک بار، اینا اصل قضیه حج و قبل از این جمله تو ذهن ما اینه که حالا یا از مسلمات تاریخی رو نگاش بکنیم، مسلمات تاریخه یا این که اصلا سند معتبرم داره، اما این ذیلی که هست در همه جا نیست، این ذیل در مثل روایت ابی هریره یه که این روایت ابی هریره باز در کتب معتبر عامم هست، بخاری، صحیح مسلم، مسند احمد و اسناد مختلفه این را، ولی همش منتهی میشه به ابی هریره. مشکل سندی روایت تا اینجا اینه که به ابی هریره میرسم، ابی هریره هم که حالش معلومه، خب سند ضعیفه، آیا میشه این ضعف سند را جبران بکنیم؟ مرحوم شیخ انصاری فرموده که ضعف سند منجبر به عمل اصحابه، لذا گفته بحث سندی جا نداره. مثلا ادعا کرده اجماع را گفته عمل میکنن. وحید بهبهانی هم شبیه همین رو گفته، گفته و الاخبار و ثلاثه، حالا ما فقط خبر اول صحبت میکردیم، حالا بحث سندی اب نداره هر ستا رو یک کاسه بحث کنیم. وحید بهبهانی گفته و الاخبار و ثلاثه یذکر و یذکر الفقها ها فی کتب استدلالی علی وجه القبول و عدم تعنیف سنده اصلا، و گفته و نقلت در قوالی از ائمه می رو نقل کردن و مشهورتون فی علسن جمیع المسلمین، و مسلمین همین ما طلبام هم اینجوری هستیم با این جملاتی که در روایت آمده استشهاد می کنیم، چه بوده جمعی مسلمین، حالا مسلمین نباشه، جمعی مسلمین باشه دی زیادی، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینها استدلال میکنه. حالا که به ذهن میاد که جبر سند اینجا نمیشه، این که علما تمسک به یکی از این روایت کرده باشن، نه این ثابت نیست. حالا شما هم تتبع بکنید، فتوا بر وفق روایات دادن، این درسته، اما اینکه استناد به یکی از این روایات کرده باشن نه. در باب نماز مثلا گفتن هر مقداری که استطاعت داری از مراتب نازله واجب ازا تعذرت المرتبت کامله، ولی یه از باب اینه که سلات لا تسوت به حاله. یا در باب تواف همین را گفتن، این از باب اینه که التوافو بالبیت سلاتون. اما در غیر اینها مثلا در وضو، حالا نمیتونه یک دستش بشوره، گفته باشن المیسور لا یسوت بالمعسور. در غسل میت نمیشه صدر و کافور نداریم، اونجا بگن که دو تا غسل ساقطه یک غسل کفایت میکنه، نه، اینا محل اختلافه. حاصل الکلام سند این روایات ضعیفه، بنابر قول به جبر سند به عمل اصحاب اینجا احراز نکردیم عمل اصحاب را، استناد اصحاب را، بلکه به ذهن میزنه که اصحاب به روایات عامی استناد نمی کردن. استناد ثابت نیست، اینه که جبر ضعف سند به عمل اصحاب ناممکن است. کسی نگد که خب بابا سه تا روایته، وقتی سه تا روایته، یکی همون روایت ابی هریره، یکی اون نبویه، یکی میاد، یکی علویه، سه تا روایت داریم در باب، سه تا میشه خبر مستفیض، نمیشه هر سش دروغ باشد. اینو کسی نگوید، لایقا ما بحث کردیم خبر مستفیض که به ستا هم محقق میشه حجت، ما بحث نداریم، ولیکن در جایی که این ستا مسند باشن، ستا سند مختلف باشن، در حالی که اینجا یک مسند داری، همون رواتی خوندیم سندش به ابی هریره برمیگرده، دو تا روایت دیگه داریم نبوی و علوی، اونا مقطوعه ان. چه میدونیم، شاید عرضم به خدمت شما، بله و درسته، اونا مضمونشون با روایت ابی هریره فرق میکنه، المیسور لا یسقط بالمعسور، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، اینا را نسبت دادن، ولی محرز نیست که اینا راوی داشته و اون راوی گفته روا علیون، اینا محرز نیست. شادی که عن النبی میگد اجتهاد خودشه، از همون حدیث ازا امرتکم گفته عن النبی، محرز نیست، یک روایت دیگه ای رو داره نقل میکنه عن النبی. شاید این دوتا روایت راویاشون یکی هست، چون مرسله هست، پس ما دوتا بیشتر راوی احراز نمی کنیم، یکی ابی هریره که حالش معلومه، یکی هم شاید یک دونه بیشتر راوی اینجا نبوده، تارتن گفتن علیین و اخرا گفتن نبیین، احراز نمی کنیم، سه تا سند را احراز نمی کنیم. آیتش دو تا سندم خبر را مستفیضه نمی کنه، انسان اطمینانه به صدورش پیدا نمی کنه، اینه که اون روایت قوال لعالی هم که بود اون با چهارمی نمیشه اونم، اون روایت قوال لعالی هم اصلا روایت قوال لعالی هیچ اساسی نداره. میگن روایت قوال لعالی روایاتیه که مرحوم علامه در کتب مختلفش اونا رو نقل کردن، بعد یک کسی آمده اینا رو جمع کرده توی کتابی اسمش گذاشته قوال لعالی. شاید روایت قوال لعالی هم یک چیه عبارت قوال لعالی هم شاید یک اختراعی باشه از علما که همین روایت ابی هریره رو دیدن، بعد اون روایت نخواستن که از ابی هریره نقل کنن، اختراع کردن یک مضمون یک روایت دیگری را با عنوان روایت چهارم نمیشه. روایت قوال لعالی میگن اینا روایاتیه که علامه در کتب مختلفش نقل کردن و قیل ان المؤلف والمؤلف فیه ما ما فیه ما. ذهنم اینه که در شرحنامه این اشکال را کرده بر کتاب قوال لعالی. حاصل کلام اون چه به عنوان کتاب قوال لعالی نقل کردن اونم یه روایت دیگه باشه، یه راوی دیگه داشته باشه که نتیجه چهار تا روایت باشه یا لااقل سه تا روایت باشه که انسان وسوخ پیدا کنه به صدور حده ما، نه اونم محرز نیست. روایت قوال لعالی هم یه اقتباسی ممکنه باشه از همین دوتا روایتی که ابی هریره نقل کرده یا مرسل نقل شده. حاصل الکلام این روایات سلاست که معلوم نیست سه تا سند داشته باشن از نظر سندی مشکل دارن. حالا یک قرائن دیگری در کسی ادعا بکند، قرائن متنی، ازا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو، المیسور لا یسقط بالمعسور. کسی بیاد بگه من وسوخ پیدا می کنم که اینا نمیشه از غیر امام باشد، اون وسوخ شخصیش حجت هست، اما اگر نه ما نتونستیم این وسوق برسیم. یه چیزای دیگه هم در این بین هست. بله، مرحوم شیخ طبرسی هم این روایت را نقل کرده، عرضم به خدمت شما، اونم مرسله نقل کرده، اونم نمیتونه بله و ما کمک میکنن. عبارت که مجمع البیان نقل میکنه اونم همین مرسله نقل کرده است، یه روایت دیگه ای باشه اونم محرز نیست. حاصل کلام از جهت بحث سندی منوط به این میشود که شما وسوخ پیدا بکنی به صدور این مضمون، حالا یا به اون عنوان یا به این عنوان یا به این عنوان بایستی وسوق بسود. اگر وسوق پیدا کردید خصوصا به نظر به کلماتی که در این روایات اخذ شده که اینها صدورش از غیر امام، و خصوصا که این روایت را خیلی روایت اولی را در کتب عامه آوردن، و خصوصا این که مثلا این روایت مطابق ذوقم هست، این تراکم این ظنون اگر سبب شد شما وسوق پیدا کردی فبها، وگرنه این روایات قاعده میسور اشکال سندی داره. ما هرچی فکر میکنیم، مثل مرحوم شیخ انصاری که نمیتونه رفعیت بکند، صاف اینه که رفعیت کردن از این روایات قاعده میسور مشکل جدا. آزاد تمام الکلام در بحث سندی، که در بحث سندی هر سه روایت را بحث کردیم، اما بحث دلالی دو تا روایت دیگه، روایت دوم ماورد فی قوال لالی ایزن المیسور لا یسقط بالمنصور، که هم روایت شده این از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و هم از مولانا امین المؤمنین علیه السلام. مدرکش قوال لعالیه. آیا استدلال بین دوتا روایت تمامه یا نه؟ اشکال شده بر استدلال بین دو تا روایت، اما استدلال به روایت اولی المیسور لا یسقط بالمعسور، استدلال به روایت اولی تقریبش همون تقریبیه که در روایت اذا امرتکم بود. دو تا فرق هست اینجا بین روایت المیسور لا یسقط بالمعسور و این روایتی که خوندیم. یه فرق که به نفع این روایت المیسور لا یسقط بالمعسور صدری نداره که مشکل ساز باشه، اما در اذا امرتکم بشیء اون صدر روایت مشکل ساز بود، مسئله حج بود، مسئله غیر مرکب بود، گیر داشت، ولی گیر حل شد، ولی گیری داشت. المیسور لا یسقط بالمعسور گیر رو نداره از اینجا، ولی باز این المیسور لا یسقط بالمعسور یک اشکال دلالی داره که در اون روایت نبود. اون روایت میگفت اذا امرتکم بشیء، امر ظاهرش لزومه، در ماده امر بحث کردن، یعنی وقتی که چیزی را بر شما واجب کردن مشکلی نداشت. اما در اینجا کلمه امر نیست، گفته المیسور لا یسقط بالمعسور، صاحب کفایه گفته که المیسور لا یسقط بالمعسور، این دلالت نداره بر عدم سقوط لزومی. چرا؟ چون المیسور اطلاق داره، همونطور که واجبات را میگیره مستحبات را میگیره، در مستحبات معنا نداره بگیم که نباید ساقط بشود. از این که المیسور اطلاق داره این مشکلی روایت دیگه، مشکلی روایت که در روایت قبل نبود. المیسور لا یسقط بالمعسور، المیسور اطلاق داره مستحبات را میگیره، نتیجتا لا یسقط نمیتونه لزومی باشه. این اشکال را در روایت سومی هم همین هست دیگه، ما لا یدرک کلو لا یدرک کلو جمله خبریه، اونم همین مشکل داره. آیا این اشکال تمامه یا تمام نیست؟ تو ذهن ما اینه که نه، این اشکال تمام نیست. المیسور لا یسقطو بالمعسور، این اشکال ناتمامه. انشاءالله فردا حول این اشکال بحث خواهیم کرد. صلی الله علی محمد و آله.